پخت پاک و ارزانی که واقعا هیچ گونه نصفی داریم و عملا همه جایگاه سی ان جی مون هم خیلی خیلی خلوت هستن، میتونم از این سرویس مطلوب هم استفاده کنم.
درسته. به یه تلفن بشنویم، باز در خدمت هست.
موضوع ایلانی که الان از 200 لیت اومدن 180 لیت یا 160 لیتش کردن، خب ولی باز همین 160 یا 180 رو باید 4 ساعت تو سب باید سهمیه پمپای گاز چرا کم کردن که همیشه بود ما همین روزی 100 و 120 تا میسوختیم، خب راحت میزدیم میرفتیم کارمونو میکردیم. سهمیه ها رو از 3 تا تانکر اومدن 2 تا تانکر کردن، از 2 تا تانکر یه تانکر کردن به سوخت به جایگاه رو دادن و نمیدن اینا. این الان چیکار باید بکنیم؟ ما الان واضحه که دیگه سهمیه آزاد که نداره، ما همین سهمیه کارت سوخت خونه به خودمون بدن حداقل باشه بزنیم، ما هر روز باید روی 120 تا 130 تا بزنیم.
خب حالا من متوجه داشتم ایشون راجع به گازوئیل صحبت کرد، به گاز صحبت کرد، اگر شما متوجه مسئله‌ای که مطرح کردن شدید یه توضیح بدید.
نه ببینید این عزیزمون، من یه خواهشی دارم، اگه شما تماسی از این عزیز حالا داشته باشیم که من بگم همکارای بازرسی شرکت با ایشون تماس بگیرن ببینیم مسئله و مشکلشون به چه شکلی هست که انشالله پیگیری و حل کنیم.
خیلی متشکرم. راجب موتورسیکلت ها گفتن ما با موتور کار میکنیم وضعیتمون چجوری میشه، یا حالا موتورسیکلت هایی که گفتن بعضی موتورسیکلت ها سن و سالشون بالاست کارت سوخت براشون صادر نمیشه.
ببینید در حوزه موتورسیکلت هم مشابه با خودروهای شخصی اونا دو تا سهمیه دارن، یعنی یه سهمیه 1500 یه سهمیه 3000 تومانی دارن و برای این قسم از موتورسیکلت ها که داره کارت سوخت شخصی هستن اون لایه سوم 5000 تومانی یا به نرخ کارت اضطراری جایگاه برای این عزیزان هم شارژ میشه.
هنوز میزان این که چقدر شارژ میشه برای خودرو و موتور معلوم نیست؟
ببینید ترک کاملا مشخص مورد تایید شورای تامین استان قرار گرفته و به ستاد مرکزی مواد قاچاق کالا از کشور هم ارسال شده و انشالله میگم که بعد از بارگذاری در کارت سوخت شخصی عزیزان خود عزیزان متوجه میشن که میزان سهمیه های شارژ شده لایه کارت اضطراری که در داخل کارت های سوخت شخصی هست براشون مشخص است.
خب یه تلفن دیگه بشنویم.
یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم اگه مال یه خانواده باشیم و دو تا ماشین داشته باشیم کارت سوخت امکان داره 5 تومانی بشه یا نه؟ الان مدت یک ماه یکی از کارت ماشین ما یه دفعه شده 5 تومانی. ممنون میشم راهنمایی کنید.
وقتی ما خویه ماشین یا موتور خریداری میکنیم بعضی همی خریداری جاییم فروشنده میری کارت سوخت میگیره و زمانی که میخواهی کارت سوخت میگیریم یعنی یه خود یه رو فروشنده حالا باید بدن دنبال اون.
خب تلفن ها شنیدیم، توضیحات شما رو بشنویم.
بله ببینید برای عزیزانی که دو تا کارت دو تا خودروی شخصی خانواده دارن بر اساس مصوبه هیئت وزیران به تبع یکی خودروی خانواده هست که براش سهمیه یارانه‌ای شارژ میشه، خودروی دوم براش سهمیه با نرخ در حال حاضر نرخ 5000 تومانی هست که معادل اون دو لایه‌ای که 1500 و 3000 تومانی هست برای عزیزان یک سهمیه 5000 تومانی شارژ میشه. خب به تبع حق انتخاب دارن، داخل همون سامانه آنیکارت یه تبی هست برای انتخاب خودروی خانواده که میتونن برن هر کدوم از این خودرویی که مد نظرشون هست انتخاب کنن.
الان اون اضافه سهمیه هم به اینا تعلق میگیره،
به کلیه خودروها در هر دو بخش، اونی که سهمیه یارانه‌ای داره اضافه میشه، اونی هم که سهمیه 5000 تومانی ایرانی داره اونم اضافه میشه. عزیز بعدی که فرمایش کردن گفتن ما وقتی یه خودروی موتورسیکلتی خریداری میکنیم از فروشنده، بعد نیاز هست که بریم پیامک رو از اون فروشنده بگیریم. ببینید و من خواهشی دارم عزیزانی که حین نقل و انتقال خودرو یا موتورسیکلت هست، حتما نسبت به انجام تعویض پلاک اقدام کنن، چون نهایتا اطلاعاتی که به سامانه های شرکت ملی پخش میرسه از سمت فراجا هست و فراجا به تبع اون اطلاعات ثبت شده مالکین رو به ما ارسال میکنه و به تبع بر اساس مبایعه نامه یا هر قولنامه یا هر رویه‌ای که عزیزان به غیر از اون بحث تعویض پلاک و اینکه به نام خودشون برگ سبز باشه، نمیتونن نسبت به ثبت نام در سامانه FCS اقدام کنن و نسبت به دریافت کارتشون اقدام کنن و به تبع نیازمند به این هستن که از اون کسی که اسمش در برگ ثبت شده نسبت به گرفتن حالا اون کد پیامکی یا کمک، نسبت به اینکه بتونن ثبت نام کنن و کارت سوخت شخصی براشون صادر بشه.
خب پیامک زیاد داریم، مردم نگران شدن که حالا چه اتفاقی قرار بیفته، مخصوصا آدم‌هایی که واقعا با ماشیناشون کار میکنن و میخوان ببینن بالاخره چه اتفاقی میفته. و بعضی هم گفتن اینقدر مردم ها عذاب ندین، بالاخره هر باری یه قصه‌ای دارید برای این بنزین زدن. ما واقعا مردم هم آقای سالاری گناه دارن، یه هر روز یه طرحی داریم براشون اجرا میکنیم، گرفتارن، هی باید نگران باشن چه اتفاقی میفته. امیدواریم این طرح یه خورد گرفتاریشون کم کنه، بدتر نشه.
بله آقای زلالله، من خدمت شما و همستانی های عزیز عرض کنم، به هر حال این شلوغی که بعضن در استانهای جنوبی کشور هست براش فکر شده، یعنی همین صفوف رفع میشه، هم عدالت توزیع هست، هم اینکه مشخص میشه چه کسی با چه خودرویی با چه کارت سوختی در چه نقطه‌ای سوختگیری کرده و عملا هدف این تر همونطوری که گفتم عدالت هست، مدیریت مصرف واگذار میشه به خود مردم و عملا من خدمت هموستانی ها عرض می کنم که هیچ نگرانی نداشته باشن، طرح به صورت کامل همه جوانبش دیده شده و انشالله جای نگرانی نیست. اون آورده ای که برای هموستانی ها داره اینه که بدون صف میتونن از جایگاه ها و سوخت بنزینی که در اختیار هست استفاده کنه. و من یه خواهشی دارم واقعا با توجه به این شرایطی که ما الان داخلش هستیم، خواهش دارم از هموستانی های عزیزی که واقعا در زمینه برحال آب و برق دارن رعایت میکنن برای کمک به هم استانی هایی که در حوزه نوار ساحلی کشور هستن، خواهش دارم تو حوزه مدیریت مصرف بنزین اون نیاز واقعی خودشون ها هر جایی که ضرورت میبینن استفاده کنن.
برای مسافرین هم فکر کردین مثلا یکی از تهران حالا اومده اینجا یا از یه جای دیگه اومده کرمان برای گردش و اینا با چیکار کنه؟
بله دقیقاً داخل این تر برای مسافرینی که از نقاط مختلف کشور دارن تشریف میارن به استان کرمان هم این طرح تمهیداتی دیده شده، به شکلی که این عزیزان که در گذشته در اون بحث کدینگ کرمان شاید به نوعی دچار مشکل میشدن، الحمدلله با این تدابیری که داخل طرح اندیشیده شده به راحتی میتونن نسبت به سوختگیری خودشون اقدام کنن و بدون دغدغه از استان کرمان عبور کنن.
نه راجع به بنزین آزادشون، چون برای وقتی طرف میاد اینجا مسافت هایی که طی میشه تا میرسه به اینجا خب کارتش سهمیش تمام میشه.
دقیقا خدمتتون عرض کردم در این طرح برای کلیه هموطنانی که در استان کرمان حضور داشته باشن این سهمیه لایه سوم براشون قابل استفاده هست و میتونن.
نه الان طرف الان رسید کرمان، سهمیه سوختش تمام شده، چیکار بود چجوری اتفاقی میفته براش؟
اون لایه سومی که برای خود کرمانیا چارج میشه برای این هموطن عزیزی که تشریف آورده به کرمان برای ایشون هم قابل دسترسی هست.
یعنی کارتشو ببرید تو جایگاه؟
بله
اتوماتیک شارژ میشه.
بله بله دقیقاً برای این عزیزان هم این سهمیه در دسترسشون هست.
خب خیلی متشکرم از شما. به هر حال مردم میخوان یه مقداری وضعیتشو بهتر بشه، امیدواریم بهتر بشه دیگه، باید طرح اجرا بشه و ببینیم چه اتفاقی میفته، امیدواریم که مشکلات مردم کمتر بشه. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، از شما شنوندگان عزیز هم که با برنامه در ارتباط بودید و ما رو شنیدید سپاسگزاریم. تا فردا صبح اتفاق مهمان محترم برنامه، همه شما عزیزان به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدارش.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مور یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داری. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان کرمان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
کرمانیای عزیز، اگه دلتون برای زیارت امام رضا علیه السلام تنگ شده، این پیام مخصوص شماست. هر روز هفته در سراسر سال تورهای متنوع مشهد مقدس با بهترین قیمت و کیفیت و شرایط ویژه نقد و اقساط. آژانس مسافرتی رویای الماس کبیر. تلفن 034-35-335. آژانس مسافرتی رویای الماس کبیر. افتخاری دیگر برای فرش الماس کبیر قالی کرمان. دریافت نشان ملی رتبه نخست برترین شرکت برای طرح و نقش و کیفیت تار و پود در نهمین اجلاس رؤسای برترین شرکت‌های صنعتی، تجاری و اقتصادی ایران آیتک 2026.
فرش الماس کبیر قالی کرمان.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. بازرگانی امیران تأمین کننده لوله و اتصالات، پکیج و رادیاتور، کلیه لوازم بهداشتی، تأسیساتی و سرمایشی، گرمایشی ساختمان از تمامی نقاط استان نماینده فعال می‌پذیرد. تلفن گویا 021-910-96-898. همه جای ایران همراه با امیران.
کارخانه قالی‌شویی کاریز، اولین واحد مجهز به دستگاه‌های هوشمند استاندارد شستشوی فرش در استان کرمان، با ضمانت کتبی سلامت شستشو و تحویل 48 ساعته. قالی‌شویی کاریز، تلفن 034-350-45.
ساعت 9:13:24 هست. با شما عزیزان همراه هستیم از بخش صدای مرکز کرمان و از همراهی همه شما عزیزان ممنونیم. انشالله که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان همکاران ما در برنامه نسخه سلامتی امروز در مورد توانبخشی معلولان برای بهبود کیفیت زندگی صحبت میکنن و آقای دکتر اشرف گنجویی مهمان و کارشناس برنامه شون هستن. شما عزیزان اگر سوالی در این زمینه براتون مطرح هست، تلفن های ما 3222-99-99 3223-88-19 شماره پیامک 3341 در اختیار شما هست. پرسش های خودتون رو مطرح بکنید، انشالله کارشناس برنامه در زمان پخش برنامه پاسخگوی شما خواهند.
نسخه سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نام و یادش شفای درد هاست، یا شافی. شما شنوندگان ارجمند و همراهان برنامه نسخه سلامتی سلام میگیم و آرزوی سلامتی داریم برای همه شما خوبان. صبح سه شنبه‌تون به خیر و نیکی و تندرستی باشه انشالله. دعوت میکنیم که امروز هم با برنامه بهداشتی و پزشکی نسخه سلامتی همراه باشید. دوستان، وقتی در مورد افراد دارای معلولیت صحبت میکنیم، یعنی به نوعی محدودیت های جسمی یا ذهنی افراد رو در ذهن خودمون داریم، اما بعضی ها این محدودیت در جسم رو به عنوان یک ضعف در نظر میگیرن که فرد دیگه نمیتونه هرگز استقلال حرکتی، کاری و حتی مشارکت های اجتماعی خودش رو داشته باشه، در حالی که مجموعه ای از خدمات تخصصی وجود داره که میتونه کمک کنه تا این افراد بتونن فعالیت های روزمره خودشون رو انجام بدن و کیفیت زندگیشون بالاتر بره. امروز از نقش توانبخشی در استقلال و کیفیت زندگی معلولین صحبت میکنیم و قراره که از صحبت های آقای دکتر اشرف گنجویی، دکترای تخصصی فیزیوتراپی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم استفاده کنیم.
نسخه سلامتی، سوال از شما، پاسخ از کارشناسان و پزشکان متخصص. پرسش های خود را از طریق شماره تلفن های 32 22 99 99 32 23 88 19 و پیامک 30341 مطرح کنید. با نسخه سلامتی همراه باشید.
بله، با نسخه سلامتی همراه باشید. دوستان، خدمتون اعلام کردم که آقای دکتر اشرف گنجویی، دکترای تخصصی فیزیوتراپی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برنامه ما حضور دارند. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه نسخه سلامتی.
ممنونم. به نام خدا. بنده هم سلام دارم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون و مخاطبین محترم برنامه.
ممنونیم از شما. آقای دکتر، قبل از اینکه بخوایم در مورد بحث توانبخشی، بحث درمان و کارهایی که برای این عزیزان انجام میشه صحبت کنیم، در ابتدا یک تعریفی بفرمایید از معلولیت، که حالا معلولیت رو چگونه تعریف میکنن، چه شرایطی این افراد دارن، بفرمایید.
بله، ما معمولا معلولیت ها رو، حالا انواع مختلفی داره، ولی میگه معمولاً معلولیت یک اختلال جسمی یا ذهنی و روانی هست که این وقتی فرد در واقع مبتلا به این معلولیت ها میشه، یک عدم استقلالی رو توی جامعه روبرو میشه و نمیتونه با خانواده یا با جامعه بتونه یک ارتباط مناسبی رو برقرار کنه و نیازهای خودشو برآورده بکنه.
تا حدودی همپای جامعه شاید نتونه باشه،
نمیتونه پیش بره. و این باعث میشه که فرد اون احساس رضایت درونی، خوشنودی و در واقع کیفیت زندگی که همه دنبال اون هستن رو نمیتونه تجربه بکنه و دچار چالش و مشکل میشه.
بله، ممنون. دو معلولیت قطعا انواع مختلف و زیادی هم داره. به هر حال بعضی از اونها رو دیدیم یا در مورد شنیدیم. شما در مورد انواع معلولیت لطفا بفرمایید.
انواع معلولیت ها اگه بخوایم حالا به صورت کلی بگیم، یکیش زیادترین و بیشترین شما میتونید معلولیت های حرکتی ببینیم که در اثر حالا ضایعات مغز یا قطع عضوها و مشکلات اینجوری به وجود میاد.
یا مادرزادی هم میتونه باشه دکتر؟
بله، مادرزادی میتونه باشه، که حالا باز مادرزادی ها ممکنه باز مشکلاتی باشه که ژنتیکی و ارثی باشه یا اکتسابی باشه که فرد اونها رو حالا در قبل از زایمان، حین زایمان یا بعد از زایمان مبتلا میشه و هر کدومشون یه قسمتهایی از سیستم حرکتی رو درگیر میکنه. معلولیت هایی که مربوط به سیستم بینایی هستن، مانند نابینایی یا کمبینایی، معلولیت های در واقع شنوایی، معلولیت های مربوط به سیستم گفتار که انواع اختلالات گفتاری و لکنت رو میتونیم داشته باشیم، معلولیت های ذهنی و شناختی و همچنین معلولیت های روانی و اجتماعی. حالا پشت اینها ممکن یک تقسیم بندی های جزئی تری وجود داشته باشه، ولی به صورت کلی ما همین گروه از معلولیت ها رو داریم که هر کدوم باز جزئی تر میتونن به شعب مختلفی تقسیم بشن.
بله، که قطعا توان بخشی های مختلفی هم براشون در نظر گرفته میشه که انشالله به موقع خواهیم پرداخت. آقای دکتر اشرف گنجی، آمار کلی جهانی رو داریم که بدونیم الان شرایط چگونه است؟ چند درصد از افراد دچار معلولیت و محدودیت هستن تا حدودی؟
بله، به صورت حالا معمولا بعضی از کشورها آمار معلولیت ها رو یا عنوان نمی کنن، بله، یا ساختاری برای ارائه یک معلولیت در واقع جامع و هماهنگ رو ندارن. بر اساس تعاریفی هم که از معلولیت ها در بعضی از کشورها انجام میشه، ممکنه یه سری از افرادی رو که طبق تعریف در واقع سازمان بهداشت جهانی معلول هستن، اونا به عنوان معلول حساب نکنن. ولی به صورت کلی با توجه به آماری که الان هست، حدودا 16% جمعیت جهان به نوعی دچار معلولیت هایی که
انواع معلولیت ها، یعنی هم جسمی هم ذهنی، 16%
هم جسمی و روانی، حدودا 16% که یه برآوردی بکنیم، حدودا از هر 6 نفر یک معلول رو ما میتونیم بگیم داشته باشیم توی جامعه. یعنی ما این آمار خیلی آمار بالایی
هست دکتر. من داشتم به همین فکر میکردم که آمار بالایی 16% کل جهان دچار معلولیت های حالا یا جسمی هن یا ذهنی هستن و از انواع اون.
بله، یعنی اگه بخوایم به واقعیت نگاه کنیم و تعریف معلولیت رو نگاه بکنیم، یک نفر از هر 6 نفر میتونه یک در واقع فاجعه باشه برای جامعه بشه.
یعنی با توجه به این آمار، پس پیشگیری اینجا خیلی نقش مهم و عظیمی رو بازی میکنه، یعنی باید بدونیم که چگونه باید پیشگیری کرد تا به هر حال افراد دارای معلولیت و این محدودیت هایی که شما الان قرار در موردش صحبت کنید کمتر باشه تا شرایط بهتری جامعه داشته باشه. ممنونم ازتون. ما در مورد مشکلات حالا بحث عزیزان دارای معلولیت با آقای دکتر اشرف گنجوی حتما صحبت خواهیم کرد. فرصتی رو میگیریم، برمیگردیم و ادامه گفتگو.
رادیو کرمان، صدای کریمان، نسخه سلامتی. شماره تلفن های برنامه
3222-99-99
3223-88-19
و شماره پیامک برنامه نسخه سلامتی
3341.
همراه شما هستیم عزیزان شنونده در برنامه نسخه سلامتی. در مورد نقش توان بخشی در استقلال و کیفیت زندگی معلولین صحبت می‌کنیم. ما خدمتتون گفتیم که آقای دکتر اشرف گنجویی، دکترای تخصصی فیزیوتراپی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، مهمان برنامه هستند. خب آقای دکتر، بریم به سراغ مشکلاتی که افراد دارای معلولیت با اون روبرو هستن، با اون مواجه هستن. قطعاً وقتی که بخشی از حالا بدن یک فرد، حالا جسمی یا ذهنی، دچار یک سری نقص ها میشه، شرایط زندگی فرد هم قطعا تغییر میکنه. بفرمایید.
بله حتما، ما وقتی فردی دچار معلولیت میشه یا از ابتدا معلولیت داره، خب یک سری مشکلات فردی رو خودش داره که همون معضل اصلی که فرد میخواد مستقل بشه، بتونه وارد زندگی اجتماعی بشه، وارد در واقع تشکیل خانواده بشه، یه سری مشکلات اینجوری رو پیدا میکنه. بعضا برای رفع این مشکلاتش خانواده رو درگیر میکنه، یعنی خانواده مرحله بعدی هست که درگیر میشه و چالش های زیادی رو برای خانواده درگیر ایجاد میکنه. این خانواده میتونه افراد مستقیم، خواهر و برادر و پدر و مادر فرد باشن، میتونن افراد حاشیه‌ای مثل در واقع اقوام اون فرد باشن که اینها به نوعی همه میتونن درگیر بشن. و وقتی ما اینو توسعه بدیم، میبینیم کل جامعه درگیر شده، یعنی کل جامعه درگیر این قضیه میشه که خب یکی از در واقع حوزه هایی که خیلی درگیر میشه سیستم درمان پزشکی و توانبخشی هست که هم به لحاظ هزینه ها برای خود جامعه هست، هم به لحاظ اینکه به هر حال برنامه‌ریزی باید بشه برای درمان این فرد، برای پیشگیری از مشکلات این فرد و برای توانبخشی این فرد. این هزینه های زیادی رو برای سیستم ایجاد میکنه که به خاطر این افزایش هزینه ها بهتره که واقعا هر چقدر میشه وارد این حوزه برای پیشگیری و در نهایت اگر چاره ای نباشه برای درمانش و رفع معضلات و مشکلاتی که پیامد این معلولیت هست انجام میشه.
تو منظور شما از پیشگیری یعنی که کلن فردی معلول نشه، دارای معلولیت نباشه، منظور شما از پیشگیری این هست. بحث درمان و توان بخشی یا کمک به این افراد که بحث دیگریست. خب منظور شما از پیشگیری چی هست؟ یعنی چه توصیه هایی وجود داره؟ چی کار باید کرد که حالا این آمار 16% شما اشاره کردید حداقل افزایش پیدا نکنه؟
قاعدتاً بحث پیشگیری اولین بحثی که ما میتونیم بهش بپردازیم بحث آموزش هست.
بله.
یعنی ما اگر آموزش مناسب رو در همه حیطه‌ها داشته باشیم، مثلا فرض بفرمایید اگر فردی تو خانواده معلولی داره بعد دوباره میخواد اقدام برای فرزند آوری داشته باشه، باید حتما این آگاهی رو داشته باشه که این قضیه ممکنه یه بحث ژنتیک باشه، ممکنه یه بحثی باشه که فرد با انجام آزمایشات مختلف بتونه ازش پیشگیری بکنه. یه بحث ما در واقع بحث اجتماعی ما هست، آموزش هایی که انواع معلولیت های جسمی ما در اثر تصادفات، در اثر حوادثی که حین کار ایجاد میشه و مشاغلی که خطرناک هستن و میشه با یک سری از اقدامات پیشگیرانه از بروز این حوادث جلوگیری کرد.
ایمنی کار رو رعایت کنن. ایمنی کار انجام بشه. از اون هست.
مثلا به عنوان مثال فرض بفرمایید که تصادفاتی که از بخش‌های مهم ایجاد معلولیت‌های هم جسمی هم ذهنی هستن. یعنی فردی که ضربه مغزی میشه هم جسمش درگیر میشه هم ذهنش، آسیبی که به مغز ایجاد شده ذهن درگیر میشه، مشکلات روحی روانی که برای فرد ایجاد میشه. در حوزه غذا و دارو انواع راهنمایی هایی که میشه انجام بشه برای تغذیه افراد و حوزه های مختلفی که ما تو این زمینه داریم اگه بخوایم بهش بپردازیم خب خیلی بحثی گسترده میشه.
آموزش، حالا بحث آموزش خانواده ها هست، بحث این که در شغل و کارشون ایمنی رو چطور ایجاد کنن. یعنی میفرمایید که دلایل ایجاد این معلولیت ها مشخص بشود، بررسی بشود، بعد آموزش داده بشه.
بله.
و وقتی اینها مشخص بشه، چون اشاره کردید به طور مثال افرادی که حالا در شغل هایی هستند، بله، اشاره کردید به تصادفات میتونه معلولیت ها ایجاد کنه، حالا اینها پس باید آموزش داده بشه.
این حوزه یه بخشش برمیگرده به حوزه سلامت.
بله.
که آگاهی دادن به افراد جهت حالا مصرف در واقع داروها، مصرف انواع غذاها و یا اون پیشگیری های دوره‌ای که لازم هست فرد برای آزمایشات و چکاپ ها بره.
بله.
در حوزه توانبخشی که عمدتاً فیزیوتراپ، کاردرمانگر و متخصصین ورزشی ما هستن، خب خیلی از بیماری ها در اثر عدم تحرک اتفاق میفته یا تحرک به صورت اشتباه، مثلا تو باشگاهی رفته حالا مکمل های استفاده میکنه یا متخصصین ورزشی که اونجا هستن نمیتونن راهکار خیلی مناسبی رو ارائه کنن در جهت اینکه چه نوع ورزشی رو فرد انجام بده، که من فکر میکنم این حوزه خودش برنامه خیلی
دقیقاً یعنی باز هم برمیگردیم به بحث آموزش آگاهی ده. یعنی آگاهی داشتن در همه زمینه ها. بحث تولد حالا ما نوزادان معلول رو هم داریم، این برمیگرده باز به آموزش شما شده کرد خانواده ها، ببینید چه جوان هایی که حالا فرزند اولشون هست تازه ازدواج کردن، در این زمینه فکر میکنم کارهای زیادی باید انجام بشه.
عرض کردم خدمتون ما برای اینکه یک در واقع فرزند آوری مناسب رو داشته باشیم، یک مادر برای در واقع بچه دار شدن باید یک برنامه‌ریزی هدفمند رو داشته باشه. قبل از باردار شدن یک سری آزمایش ها انجام بشه، یک سری توانمندی های جسمی، روحی، روانی رو فرد باید پیدا بکنه. بعد از اینکه این مقدمات فراهم شد، خب برای فرزند آوری اقدام بشه. در حین دوران حاملگی فرد باز اون رعایت اصول، آزمایش هایی که باید انجام بشه، فعالیت فیزیکی مناسبی که توی هر دوره از حاملگی باید انجام بشه و در نهایت نوع زایمان و محل زایمان و آمادگی هایی که برای بعد از زایمان برای فرد هست و احیانا اگر خدای نکرده اتفاقی ممکنه بیفته، پیش بینی هایی که باید صورت بگیره برای مداخلات زود هنگام، که بچه اگر خدای نکرده مشکلی در حین زایمان براش پیش اومد یا مشکلی از قبل داشته، الان چجوری این
مدیریت بشه
و این میتونه خیلی کمک بکنه به کاهش صدماتی که فرد میتونه از این وضعیتی که حالا میباستی ایجاد بشه این رو کاهش بده و اوضاع بهتر باشه.
بسیار همانی، ممنونم از شما. اما آقای دکتر، قبل از که بخوایم بحث درمان یا توانبخشی رو بهتر بگیم، چون در بعضی از معلولیت ها چیزی به عنوان درمان قطعی وجود نداره، حالا قبل از اینکه در مورد توانبخشی